شیاطین در ایجاد فتنه هم از همین مدل ها استفاده میکنه، چون بالاخره مواجهن با یک جامعه ای که بر اساس یک فکری و اعتقادی و حالا در جامعه دینی ما بر اساس مبانی دینی اسلامی شکل گرفته و این انقلاب بر اساس اسلام و بر اساس باورها و ارزش‌های اسلامی به وجود آمده، قوامش هستن به همین باورها و ارزش هاست، اگر اینا ازش گرفته بشه دیگه انقلاب اسلامی نخواهد بود. وقتی با یه همچه انقلابی بخواهند مواجه بشن، اولین کاری که باید بکنند اینه که این افکار که مایه پیدایش این حرکت انقلابی و بعد هم عامل تثبیت این نظام هست، اینها متزلزل میشه. اگه بخوان این نظام به کلی از بین بره، ریشه کن میشه، شیاطین بهتر از من و شما در این زمینه ها استادتر هست. سعی میکنن اونی که منشأ فکر انقلابی شد، اونی که تکیگاه کلام رهبر در طول تاریخ انقلاب و بعد از پیروزی بود، کلمه اسلام، 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 قرآن، خدای متعال، از این چیزا بود. سعی کنن این ضعیف بشه. اگه بشه ریشه کن که خیلی عروسی میگنن، جشن میگنه. اگه نشد اقلا ضعیف بشه، کمتر مردم توجه بکنن این مسائل، باورهای دینی ضعیف بشه. در کنار باورهای دینی، ارزش‌های عملی، ارزش‌های اخلاقی، هنجارهای دینی، اینها بهش توجه نشه، مردم کم کم به گناه کشیده میشن، پابند به عمل به دستورات اسلام و رعایت ارزش‌های اسلامی نباشن. این دو تا کار اصلی است، همون کاری که با انبیا میکردن. اول میگفتن اینا متهم میکردن که عقلشون درست کار نمیکنه، پس فکرشون رو نگیرید. بعد اینا اهل رفتار صحیح نیستن، میگن خودشون عمل نمیکنن، برای اینکه اون هنجارها را نپذیرند و به اون ارزشها پابند نشن. اینا طبعا همین کارو میکنه، منتها اون وقت یه چیز ساده ای بود، یه هوم انداختن، یه شایعه درست میکردن دهن به دهن. امروز انواع و اقسام وسائل رسانه‌ای و دیگه سایت ها و اینا هست، هر کسی وبلاگ شخصی داره و هر چی میخواد می‌نویسه و دیگران هم کاملا بدون اینکه بخواد پولی خرج بکنه و کاری بکنه ازش استفاده میکنند. و خب از لحاظ رسانه‌ای از قابل مقایسه با سابق نیست. وقتی خواستن یه حرفی رو توی یه جامعه منتشر کنن، یه جامعه هزار نفری هم به یه آسونی حرف منتشر نمیشود، اما حالا سر یک دقیقه کل دنیا یک خبر منتشر میشه. اینا پیچیده شده کار، همینطور نقشه های دیگری. بلا ریشه کار، اساس کار هموناست، شکلش عوض شده، پیچیده تر شده، راه های بهتری پیچیده تری پیدا کردن. پس راه هایی که جنبه استراتژیک داره برای فتنه جویان، جنبه راهبردی داره، کارهای اساسی هست، زیربنایی هست، تغییری نمی کنه، در طول جریان ها همواره ادامه داره. اینها یکی تلاش در جهت تغییر افکار مردم هست و یکی تلاش در جهت تغییر رفتار مردم، یا بفرمایید مبارزه با باورها و مبارزه با ارزشها. این دو تا جنبه استراتژیک ده. تو همه فتنه ها این دو تا اصل را می‌بینید، به خصوص اون فتنه ها، اون فتنه هایی که در جوامع ایجاد میشه که پابند به یک باورها و ارزش‌هایی هستند. خواه ناخواه هر جامعه ای ولو معتقد به خدا و اینا هم نباشه، اما برای خودشون ارزش‌هایی دارن، یه اصولی، یک اعتقاداتی. به هر حال برای ما امثال ما این دوتا خیلی مهمتر و چشمگیرتر هست. اگر شما ملاحظه بفرمایید از روزهای اول انقلاب تا به حال یک سلسله تلاش هایی انجام گرفته در جهت تضعیف باورها. اگر من بخوام فهرستشم عرض بکنم طولانی میشه. چه راجع به اصل اعتقاد به خدا، دین و اعتقادات شیعه، امام زمان، سید الشهدا، دیگه اواخر دیگه همه چیز زیر سوال رفتیم و ایجاد شبهه هم کار مشکلی نیست. سنگیست که به قول معروف دیوانه در چاه می اندازه، خیلی راحت سنگ در چاه می افت. اما یه سنگی که دیوانه در چاه می اندازه، صد تا عاقل باید تلاش بکنن تا بیرنش بیرون. او خیلی راحت ایجاد شبهه ها برای اینکه باورها و ارزش های دینی را سست کنه. اگه یه وقتی فرصتی شد و اینا یه فهرستی از مهمترین اینا را عرض کنم و یه توضیح مختصری درباره شد. دوم تلاشی که از اول انقلاب تا به حال شده به صورتهای مختلفی، تلاش در این که این مسلمان ها و حزب الله ها و انقلابیین و اینایی که به خاطر اسلام و به نام اسلام و تشیع انقلاب کردن، فداکاری کردن، تو جنگ ها شرکت کردن، جانشون رو دادن، اینا رو رفتارهاشون رو و مبانی ارزشیشون رو ازشون بگیرن. اون چیزایی که برایشون مقدس هست، محترم هست، کمک کمک کمرنگش کنن. گاهی کمرنگ کردن یک ارزشی در اثر ایجاد شبه های فکری است، گاهی نه به وسیله برنامه های عملی. مثلا حالا عرض میکنم، فرض کنید ربا ما یکی از خط قرمز ها در جامعه اسلامی است که اون همه گناه براش ذکر شده و در قرآن اون را به عنوان حرب با خدا، فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر دست از ربا بر نمیدارید اعلان جنگ با خدا بدید. و روایاتی که یک درهم ربا خوردن از چه گناهانی بدتر هست و اینا که خود شما بهتر میدونید. کسان بیان این را یواش یواش اولا شبهه کنن که این الان ربا نیست و راه شرعی داره دو این به قول امثال بنده از عوام کلاه شرعی سرش میزنن، به قول اصطلاح علمیش حیل شرعیه. از اینا بفهم که عمل بشه ربا اما حالا اسمش ربا نباشه. یکی از کارهای شیاطین تو نهج البلاغه به خصوص راجع به فتنه های آخر الزمان، راجع به فتنه و همین چیز تاکید شد که می فرماید در آینده فتنه های عظیمی در میان مسلمان ها اتفاق خواهد افتاد. یکیش اینه که یأکلون الربا بالبیع، ربا را به نام خرید فروش می‌خورند، رشوه را به نام هدیه می‌خورند. رشوه حرامی که سحت است و در قرآن تصریح شده و این همه مذنبن اسمش رو می‌ذارن هدیه. و هدیه خیلی خوبه، ثواب هم داره آدم هدیه بده. این یه جور کار است که مفهومش رو عوض کنند، اسمش رو عوض کنند، یه جور رنگی بهش بزنند که از زشتی بیفته. یکی نه، عملا اونقدر انجام بدن تا قبحش از بین بره. این نقشی که این فیلم ها و تلویزیون ها و سی دی ها امروز بازی میکنه، این شبهه در مسائل فکری و نظری نیست. نمیخوام بگم آیا این ارزش هست یا نیست، ضد ارزشه. عمل اونچنان میکنن تا جوان ها اونچنان تحریک بشن، عادت بکنن که دیگه خیلی عادی. بالاخره آدمیزاد چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ جوانو در نهایت فعالیت غریزه مثل یه ماده محترقه ای که فقط یک چاشنی میخواد، یه اشاره میخواد. ما نه یک اشاره، از در و دیوار براش آتش بباره. این صحبت این نیست که بیان بحث بکن بشین خوبه یا بده، اون مربوط به شناخت بود. این یه عاملیست که عملا رفتار رو عوض میکنه. شما میرید تو بازار لباس بخرید برای بچه تو، برای خودتون، برای خانومتون، هر جایی میرید یه لباسی که با شئون اسلامی پیدا مناسب باشه پیدا نمی کنید. مدل هاییست که به صورت های مختلفی تبلیغ فرهنگ غربی است. به زحمت میشه یه جایی یه لباسی پیدا کرد که روش خطوط خارجی، نقش های نادرست، حرف ها و شعار ها توش نباشه. و گاهی که اصلا رسمن برای جسارت و اینها در یه جای نامناسب لباس اسماء مقدس و اینها می نویسن که توهین میشه. خب تو بازار کسی هم متوجه هم نیستن. بسیاری از این لباس هایی که تو خیام شما می بینید، جوان های روشون خطوط انگلیسی نوشته شده یا علامت هایی، این علامت هایی خیلی بدیست، مربوط به گروه های فاسدیست. خودش هم نمیدونن خیام شده قشنگه میبوش. عملا طوری طراحی میکنن کارهای اقتصادی را، تجاری را و تأمین نیازمندی های مردم که خود به خود گرفتار میشن به اینا. این دو نه فعالیتی است که جنبه استراتژیک داره. از روز اول انقلاب اینا شروع شده، منتها نوسان داشته، گاهی شدیدتر گاهی ضعیفتر. و متاسفانه چیزایی هم هست که به هر حال اختلاف نظرهایی در تشخیص و در تأیید و این حرفا هم وجود داره. همه دولت مردان و مسئولین هم یه جور تصمیم نمیگیرن، یکی میگه خوبه، یکی بده، یکی اشکال اقتصادی میکنه، یکی اشکال فرهنگی میکنه و چیزهای دیگری. و گاهی یه مطالب خیلی ظریفی هست که اکثرا متوجه نمیشن، اگر هم کسانی توجه پیدا بکنن جرأت نمیکنن بگن. خب شما میدونید که از سیاست هایی که دستور داده شده بود به شاه مخلوع، و حالا ظن ما این است که این دستور خارجی بود ولی اطرافیان خودش هم در داخل خیلی دعیت میکردن، گرایش ملی گرایی بود. بر همین اساس بود که تاریخ اسلام را عوض کرد، تاریخ 2500 ساله را تأسیس کرد برای اینکه ما ملیت ایرانیمون زنده بشه. اسلام تحت شعاع ملیت ایرانی خرم. کلمه میهن پرستی و وطن پرستی و این حرفا چیزایی بود که از اول به بچه های سال اول ابتدایی توی کتاباشون اینا می نوشتند و با این چیزا به جای اینکه شعارهای دینی و اینها تقویت بشه روی این مسائل ملی و ایرانی بودن و جانم فدای ایران و نمیدونم از این چیزا، سرودهایی که بود. خب حال زمان شاه اینا عجیب نبود، اون از جز سیاستهای اونا بود برای اینکه اسلام کمرنگ بشه و ارزشهای اسلامی. اونا دستور داده بودن که شما باید از جامعه بدون ارزش نمیشی. مردم به طور فطری دنبال یه ارزش‌های می‌گردن، میخوان پابند به یک مبانی باشن، فطری انسان. اگه بخواد ارزش‌های دینی از بین بره باید جاش یه ارزش دیگری بگذاری. چیزی که میتونه جای ارزش‌های دینی را بگیره ارزش‌های ملی است. بگید پدران ما هم چی بودن، کشور ما، گذشتگان ما، نیاکان ما، اینا رو گنده کنید تا مردم مسائل دینی را کم 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 بیش بها بدن. بالاخره به اینجا رسید که اصلا تاریخ اسلام هم را عوض کنید، تاریخ باستانی ایران زنده کنید. ما ایرانی، ما 2500 سال سابقه داریم. متاسفانه بعد از اسلام هم گاهی در بین افرادی که خوشنیت هم هستند و اینها گاهی از این جور گرایش ها ضعیفش گاهی قویش دیده میشه که غافل میشن از این که ما داریم ترویج میکنیم از این که ما ملتی هستیم که چند هزار سال سابقه چی داریم. این دل دشمنان رو خنک میکنه که ما به این وسیله داریم اسلام و آورده های اسلام رو داریم از یاد مردم میبریم. این هم از میکنم از این چیزای ظریف است و همه متوجه نمیشن. کسی هم متوجه بشه جرأت نمیکنه بگه، بلکه فورا میگن این خشونتبار از مرتجع است، نمیدونن متهمش میکنن دیگه. ولی به هر حال اینا جزء اسلوب هایی است که برای تضعیف مبانی فکری و اعتقادی و ارزشی به کار گرفته میشه. به جای ارزش های دینی و الهی یه ارزش های به اصطلاح انسانی مطرح میشه. یکی از ارزش ها آزادی است. خب این مفهوم را هیچ کس در دنیا من باور نمی کنم که جرأت بکنه که نسبت به اهمیت و ارزش و قداست این شعار جرأت بکنه تردیدی داشته. آزادی مگه میشه کسی؟ بعد این مفهوم را باش بازی میکنن، اونچنان توسعش میدن که حاصل آزادی میشه یعنی هرچی دلت میخواد عمل کن. آزادی یعنی این که آدم هرچی دلش میخواد همون عمل کنه، هیچ قید و بندی نداشته. این که من عرض میکنم شوخی نیست. امروز بزرگترین افتخار فرهنگ آمریکایی همینه که ما سعی میکنیم، اونا میگن حتی نسبت به اروپایی ها میگن ما برتری داریم، برای اینکه ما در این زمینه ای فراهم میکنیم که هر کسی هر جور دلش میخواد زندگی کنه، حتی المقدور قید و بندها و قانونها و هنجارهای اجتماعی این حرفا شکسته بشه. من اولین بار که تو بعضی دانشگاه های آمریکا و مجامع اینا صحنه هایی می دیدم واقعا تعجب می کردم که اینا بشرن، انسانن اینجوری. ما دعوت کرده بودن سر یک کلاسی بحثی داشته باشیم، جناب آقای دکتر حداد هم وقتش داشتن. گاهی ما که بلد نبودیم انگلیسی حرف بزنیم، ایشون ترجمه می کردن. یک صحنه هایی رو ما توی کلاس دانشگاه میدیم و اصلا تعجب میکردیم اینجا دانشگاهیه. فرض کنید کلاس دانشگاه، استاد بشینه روی میز سیگار بکشه، دانشجو هم دستش گردن یه دختری باشه پهلوش، یه شیشه آب جو اندازه شده باشه، اون وقت حالا بقیه شو نگفتن. لباس هم تا اونجا کوتاه که و به این افتخار میکنه. در دانشگاه اروپا اینجور نیست، ولی آمریکایی‌ها افتخار میکنن که ما اینقدر آزادیم که هر کاری که دلش اینو میگن آزادی، و این را افتخار میدونن و میگن ما این هدیه ایست که برای انسان‌ها آوردیم از یک وزیر ارشادی در دولت جمهوری اسلامی. سوال شد که این وزارت ارشاد اسلامی شما چه خدمتی به فرهنگ اسلامی ما کرده؟ گفت بزرگترین خدمتی که ما کردیم دادن آزادی به مردم بود. چه ارزشی از این بالاتر؟ ما سعی کردیم مردم هر جور دلشون بخواه آزاد باشه. و خودش میگفت که ما باید جوری باشیم که بعد کشور رو اسم میبرد، کشورهای اسلامی رو اسم میبرد که تو خیابون شما میرید یه خانمی با چادر مشکی و صورت پوشیده، کنارش هم یه دخترش یا مثلا یک خانم دیگری سر تا پا با هفت قلم آرایش، به زحمت میشه گفت بدنش پوشیده است، دارن با هم راه میرن، خیلی هم دعواییم. ما ایران هم همینجور باید باشه. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگفته البته حالا دیگه در خارج از کشور پناهنده است. این فتنه، زمینهای فتنه یعنی اینا، یعنی کار فرهنگی اونچنان در جامعه انجام بگیره، از یک طرف باورهای مردم سست بشه، شکگرایی، نسبیگرایی، پوچگرایی، سکولاریسم، اومانیسم، این مکتبهای فلسفی مختلفی که به صورتهای گوناگون تو کتابها منعکس میشه، تو فیلمها منعکس میشه، کسی هم متوجه نیست خیلی. ولی دیگه کار به جای رسیده بود که بعضی از تئوریسین های بعضی از دولت های گذشته اصلا کتاب به نام سکولاریسم نوشتن و حمایت از این کردن. کسان دیگری صریحا گفتن ایدئولوژی ما لیبرال دموکراسی است، اصلا حزب ما فقط همین رو میشناسه. صریحا گفتن. اینا یعنی فراهم شدن زمینه فتنه. اینا کار اساسی است، همچنان از اول شروع شده و همچنان ادامه پیدا کرده. تا انتظار داشتند که سال گذشته اینا به ثمر بنشیند و فاتحه اسلام را به جمهوری اسلامی را بخواند. اراده خدا و برکت خون شهدا بود که نگذاشت، بلا اونا کم نگذاشته بوده. و بالاخره عرض کردم اگر نتونستن افکار دانشمندان و بزرگان را تحریف کنند و شخصیتشون را ترور کنند، خودشون را ترور کردن، که این ایام متعلق به بزرگترین دانشمند دوران انقلاب هست که در اولین بهار انقلاب به دست این نادانان یا مزدوران به شهادت رسید و همه ما را از آثار علمی و قلمی و رفتاری خودش محروم کرد. پروردگار را تو را به محمد و آل محمد قسم می‌دهیم که ایشون و سایر شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. آمین. به همه ما توفیق ادامه راه شهیدان مرحمت بفرما. آمین. سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما.